قابلمه داغ یک غذای سنتی چینیه. این غذا در میان مردم چین بسیار محبوبه. به نظر من اصلا قرار گرفتن چنین قابلمه‌ای وسط میز غذا با بخار غلیظی که از اون بلند میشه گرمی خاصی به فضا میبخشه، طوری که انگار همه با هم در طبخ یک غذا مشارکت میکنند. البته این خوراک در کمتر از یک دقیقه آماده میشه. چینی ها برای مزه‌دار کردن این غذا کمتر از نمک استفاده میکنند. اونها ادویه و سبزیجات رو ترجیح میدن. به همین سببه که اکثر مردم معتقدن غذاهای چینی غذاهای سالمه. مردم چین به سس سویا خیلی علاقه دارن و تقریبا در اکثر غذاهاشون از این سس استفاده میکنند. اما برای آماده شدن هوگو اونها سس رو داخل قابلمه نمیریزن، چرا که این احتمال رو میدن که یک نفر از مهمانان طعم این سس رو نپسنده. برای همین انواع سس تند و سس سویا و هر جور سس مخصوص دیگه‌ای که به طور جداگانه در ظروف کوچک قرار داره کنار دست مهمانان و مشتریان قرار میدن که طبق ذائقه میتونن خودشون از اون استفاده کنند. برای آب در حال جوش این قابلمه حالا طعم‌های مختلفی وجود داره. طعم‌های خیلی تند، معمولی، با قارچ و غیره که بستگی به منطقه انتخاب میشه. قابلمه‌های سنتی هوگو هم حالا کمتر دیده میشه و قابلمه‌هایی که به 2، 3 یا حتی 4 بخش تقسیم میشن این روزها برای این نوع غذا استفاده میشه که هر مهمون بتونه طعم خاص خودش رو انتخاب کنه. اما گفته میشه که این غذا تاریخی 1000 ساله داره. شواهد باستانشناسی نشون میده که اولین هوگو حدود سلسله هان ظاهر شد. نجیب‌زادگان در مهمانی‌های خودشون در اون دوره هر کدوم یک ظرف مخصوص به خودشون رو داشتند. بعدها در دوران سلسله چینگ هوگو در بین امپراتوران محبوب شد. به طور خاص امپراتور چیانلونگ عاشق این غذا شد و تقریبا در هر وعده غذایی هوگو می‌خورد. پسر او امپراتور جیاچینگ هم خیلی هوگو دوست داشت. در مهمانی که به مناسبت روز به تخت نشستن اون برپا شد از مهمانان با 1550 هوگو پذیرایی شد. انواع تایوانی، هنگ کنگی و سرزمین اصلی هوگو وجود داره. یک مدل هم به نام شابو شابو است که در واقع نوع ژاپنی این غذاست. خب دوستان، در برنامه آینده چند نوع از هوگو یا قابلمه داغ چینی رو به شما معرفی میکنم تا بسته به مزاج خودتون در سفرتون به چین طعم خوش این غذا رو در فضای صمیمی میل کنید.
یک تجربه از چین رو دوستان با هم شنیدیم. شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنید.
خانم ها علوی، پاکباز، صادقی و طلعتی از برنامه و مطالب مفیدش تشکر کردند.
دوست عزیزمون آقای داوری خواستن درباره اقتصاد چینی ها و صادرات و وارداتش بگیم. بروی چشم. روزهای دوشنبه برنامه مروارید شرق بخش روایت ها به اقتصاد چین اختصاص داره دوست عزیز که میتونید استفاده کنید. دوستان ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 3558 میبینیم. در نظر سنجی برنامه شرکت کنید و به ما بگید چه عواملی در توسعه کشور چین در 70 سال گذشته مؤثر بوده.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم یک قطعه موسیقی چینی رو بشنوید.
Thank you.
بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. این بخش رو همکارمون خانم اسحاق تبار اجرا میکنند.
جاده ای از جنس ابریشم،
سفر به چین، سرزمینی کهن،
کشور رازهای چندین هزار ساله،
در
مروارید شرق. مروارید شرق، برنامه مشترک از
رادیو بین المللی چین
و رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه اسحاق تبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. امروز در این بخش قصد داریم درباره یکی دیگر از میراث‌های جهانی چین برای شما سخن بگوییم. پس لطفاً با ما همراه باشید. ویرانه های آدم اولیه پکن با نام جو کودیان شناخته می شود و در کوه لونگ گوی دهکده جو کودیان در 48 کیلومتری جنوب غربی شهر پکن قرار دارد. این ناحیه محل اتصال کوهستان و دشت جنوب شرقی است. در جنوب شرقی آن دشت وسیع شمالی و در جنوب غربی آن ناحیه کوهستانی است. ناحیه کوهستانی در اطراف جوکودیان دارای سنگ آهک است. به علت جاری بودن آب در این منطقه در طول تاریخ غارهای بزرگ و کوچک طبیعی در این ناحیه شکل گرفته است. بر بالای کوه یک غار طبیعی دیده می شود که طول آن از شرق تا غرب 140 متر است و غار میمون آدم نما نامیده می شود. سال 1929 در این غار برای نخستین بار باقی مانده های انسان اولیه کشف شد. ناحیه ویرانه های جوکودیان ویرانه های مهم دوره پارین سنگی در شمال چین است که در این میانه ویرانه آدم پکن جوکودیان معروف ترین آنهاست. این ویرانه را در سال 1921 یوهان گونار اندرسون دانشمند و باستانشناس سوئدی برای نخستین بار کشف کرد. سپس دانشمندان دیگری در این محل به حفاری پرداختند. سال 1927 دیوید سون بلاک دانشمند کانادایی حفاری در جوکودیان را آغاز کرد و سه دندانی را که در جوکودیان کشف کرد گونه میمون آدم نمای پکن نامگذاری کرد. سال 1929 پی وون جونگ باستانشناس چینی در جریان حفاری نخستین کاسه سر آدم پکن را کشف کرد و محفل باستانشناسی جهان را با شگفتی روبرو ساخت. ویرانه جوکودیان پس از حفاری بیش از 80 سال همچنان برای تحقیق و بررسی مورد استفاده است. در این ویرانه بسیاری از سنگواره‌های آدم‌های اولیه، ابزارهای سنگی و سنگواره پستانداران پیدا شده که از ارزش گرانمایه باستانشناسی برخوردار است. به طوری که در این ویرانه آثار برجای مانده از آتش نیز کشف شد و زمان آغاز دستیابی بشر به آتش را به صدها هزار سال پیشتر بازگرداند. در این ویرانه 5 لایه خاکستری و استخوان سوخته پیدا شده است که ضخامت آن به 6 متر میرسد. این آثار تاریخی برجای مانده نشان می‌دهد انسان پکن نه تنها با آتش آشنا بوده، بلکه راه‌های حفظ آتش را نیز می‌دانسته است. در این ویرانه ها همچنین ده ها هزار وسیله و ابزار سنگی از خاک بیرون آمده که مواد خام آن از اطراف ویرانه های یاد شده بوده است. این وسایل سنگی متنوع و گوناگون و ساده در چند مرحله ساخته شدند. این کشفیات ثابت می کند میمون آدم نمای پکن تقریباً با زمان حال 700 تا 2000 سال فاصله دارد و در ناحیه جوکودیان اقامت داشته و از طریق شکار گذران زندگی می کرده است. دوران اولیه 300 هزار تا 200 هزار سال، دوران دوم 400 هزار تا 300 هزار سال و دوران سوم 300 هزار تا 200 هزار سال از امروز فاصله زمانی دارند. انسان پکن متعلق به بشر اولیه بوده و در مرحله تبدیل آن از میمون به انسان عاقل قرار داشت. این کشف به لحاظ زیست شناسی، تاریخ شناسی و تحقیق توسعه بشری دارای ارزش بسیاری است. انسان پکن و سایر کشف‌ها و پژوهش‌های فرهنگی منازعات درباره میمون و یا انسان حقیقی را از دوران کشف انسان جاوه‌ای در قرن 19 میلادی در محفل علمی حل کرده است. ویرانه جوکودیان در ماه دسامبر سال 1987 در فهرست میراث جهانی ثبت شد. کمیته میراث جهانی آن را چنین توصیف کرده است: کار پژوهش و بررسی علمی ویرانه آدم پکن هنوز در جریان است. از این میان میتوان آثار تاریخی بر جای مانده بشر جدید از 18 هزار سال قبل از میلاد تا 11 هزار سال قبل از میلاد را کاوش کرد. این ویرانه یک مدرک تاریخی کمیاب و گرانمایه درباره باستان شناسی جامعه اولیه بشر در قاره آسیا است و تکامل تدریجی بشر را تشریح می کند. از اینکه امروز هم با بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه آینده، بدرود.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما بخش جذاب نمایشی رو هم بشنوید.
بله، یه قطعه نمایشی با موضوع قصه‌ها و افسانه‌های کشور چین. بریم و با هم بشنویم.
روز مبادا بر اساس داستانی از کشور چین.
روزگاری در دهی دور افتاده، مردی به نام سانبین با زنش زندگی می کرد. سانبین عادت به عاقبت اندیشی نداشت و هر روز برای همون روز زندگی می کرد. برای مثال اگر از گاو شیر زیادی می دوشید، به مقدار مصرف همون روزش بر می داشت و بقیهش رو به همسایه ها می داد. یه روز درخت گیلاس اون محصول خوبی داد و سانبین همه اون گیلاس ها رو چید.
بیا ببین زن، بیا ببین چقدر گیلاس جمع شده.
این همه؟ باید یه مقدارشو مربا درست کنم.
مربا؟ ولش کن، فعلا امروز یکم گیلاس میخوریم، بقیهش هم میدیم به همسایه ها.
پس خودمون چی کار کنیم؟ روزای دیگه بدون گیلاس باشیم؟
او تا روزای دیگه، بذار اینا رو جدا کنم واسه امروز و فردامون، بقیهش هم میدیم به همسایه ها.
سانبین به اندازه مصرف دو روز خودش و همسرش گیلاس برداشت و بقیهش رو به همسایه ها داد. اونا هم خیلی خوشحال شدن. چند روز بعد سانبین دچار بیماری شد و پزشکی برای معاینه رفت پیشش.
خانم، حال خونی سانبین اصلا خوب نیست. اگه میخواید خوب بشه باید گیلاس بخور.
حتما آقای دکتر، ما یه درخت گیلاس داریم که یه مقدار میوه داره، البته به همسایه هم دادیم، میرم میگیرم.
درسته، اگه یه هفته گیلاس بخوره حالش بهتر میشه.
چشم آقای دکتر،
حتما این کارو بکنید. خداحافظ.
خداحافظ.
همسر سانبین که زن مهربونی بود، یکی دو روز اول با میوه هایی که درخت گیلاس داشت سر کرد، اما وقتی گیلاس ها تموم شد سراغ همسایه ها رفت تا بتونه از اونا گیلاس بگیره. همسایه های سانبین با وجود اینکه اون گیلاس ها رو از خودش گرفته بودن، اما حاضر نشدن چیزی به همسر سانبین بدن و اون مجبور شد برای خرید گیلاس به شهر بره.
بیا سانبین، برات گیلاس آوردم.
از همسایه ها گرفتی؟
نه، مجبور شدم برم بخرم.
من که بهشون گیلاس داده بودم. یعنی به این زودی تمومش کردن؟
نه، اتفاقا داشتم، ولی ندادن تا درس عبرت بشه برای تو که هر چیزی که خونریمو به همسایه ها ندی.
میخواستی بهشون بگی که قرض میخوای و چند روز دیگه که حالم خوب بشه دوباره محصول گیلاس میچینم و بهشون میدم.
همه اینا رو گفتم ساندین، فایده نداشت، گفتن نمیتونن به همون گیلاس بدن.
من ابلهو ببین که واسه آیندم روی چه کسایی حساب میکردم.
ببین سانبین، کسی که امیدش به مردم باشه هیچ وقت به جایی نمیرسه. به جای اینکه روی مردم برای آیندت حساب کنی، باید خودت به فکر آینده باشی.
آره.
حالا اشکالی نداره، اما این درس عبرتیه تا بدونی همیشه یه مقدار برای روز مبادا ذخیره کنی سانبین.
آره.
سانبین از اون روز به بعد یاد گرفت که هیچ وقت همه چیزشو بی کم و کاست در اختیار همسایه‌هاش قرار نده و همیشه به فکر آینده خودش باشه.
قطعه نمایش امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 30558 در اختیار شماست. به ما بگید که چه عواملی در توسعه کشور چین در 70 سال گذشته مؤثر بوده.
دوست عزیز شنوندمون آقای میررفیعی از تهران گفتن که چینی ها به آموزش و پرورش کودکان اهمیت زیادی میدن و روش های درست و اصولی آموزش باعث میشه افراد کارآمدی تربیت بشن که باعث توسعه کشورشون بشن.
خانم آران، نمیرسیم همه پیامک ها رو بخونیم، درسته؟
بله، دوستان زیادی لطف داشتن و در نظرسنجی شرکت کردن. این همه پیامک نشون دهنده همدلی و لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه به برنامه مروارید شرق. از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید. قسمت بعدی برنامه،
بخش بعدی برنامه، بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها که در منطقه شینجیانگ زندگی می‌کنند هم برایتان گفتیم. با ما همراه باشید تا از نحوی زندگی دوارهای شینجیانگی بیشتر برایتان بگوییم.
شهر دوارنشین آشیر در تاچن با نام سرزمین مادری آواز دوارها شهرت دارد. دوارها با یکدیگر رقابت کرده و در خواندن اشعار یا دوئت‌ها و سؤال و جواب با هم مسابقه می‌دهند. در همین حین نیز آنها همراه با موسیقی حرکات تند و سری انجام می‌دهند که سرشار از احساس است.
اشعار ترانه‌های مربوط به مناسبت‌های مختلف مانند مراسم هدیه دادن در نامزدی، تبریک عروسی، ستایش اسب یا عقاب و یا گاو تغییر می‌کنند. بخشودن‌ها نیز سرشار از آرایه‌های ادبی، ویژگی‌های قومی، متون ادبی شعرگونه و شفاف است.
شهر آشیر دوار خانه کشتی در شینجیانگ می دانند. از سال 1950 میلادی تا پایان سده 20 در حدود 30 کشتیگیر از این شهر به نمایندگی شینجیانگ در مسابقات ملی شرکت کرده و مقام‌های فراوانی به دست آوردند و برخی از آنها در تیم ملی و مسابقات بین المللی نیز حضور داشتند. ورزش سنتی قوم دوار هاکی روی چمن یا بیکوست. در سال 1980 میلادی مولیدآوا در ناحیه خودمختار مغولستان داخلی با نام سرزمین هاکی روی چمن ثبت شد.
مردمان قوم دوار با اسب و درشکی آشنایی بسیاری دارند. آنها از روزگاران قدیم به پرورش دام می پرداختند. اسب و سایر دامها بخش مهمی از زندگی آنان به شمار می رفت. از اسب برای سواری استفاده می کردند، در حالی که گاومیشها را به گاری بسته و برای حمل و نقل و خدمات کشاورزی مثل شخم زدن، بسپاشی و خرمنکوبی استفاده می شد. مهارت اسب سواری، تیراندازی با کمان و مهارت‌های چابک سواری آنها زبان زده است. بنابراین آنها از اقوامی که همواره سوار بر اسب هستند به شمار می‌روند. از اونجا که اسب سواری از ملزومات زندگی به شمار می رفته، این نیاز در قوم دوار به بخشی از سنت‌های قومی، ورزش و سرگرمی نیز تبدیل شده است. در همزیستی با قزاق‌ها و اقوام دیگر، دوارها نیز مسابقه بزکشی برگزار می کنند و در آن مهارت دارند. بازی‌های مانند تناب‌کشی نیز طرفدارانی دارد. همراهان گرامی، در روزهای آینده هم همراه ما باشید. در بخش شینجیانگ چینه، برنامه مروارید شهر، باز هم از آداب و رسوم قوم دوار که در منطقه خودمختار شینجیانگ چین ساکن هستند برایتان خواهیم گفت.
مروارید شهر.
و اما آخرین بخش برنامه امروز، تکرار اخباری از کشور چین هست. بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
پنگ گونشن، معاون بانک مرکزی چین، روز جمعه هفتم فوریه 18 بهمن در پکن اعلام کرد بانک مرکزی چین 300 میلیارد یوان وام ویژه با بهره پایین را برای حمایت از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات و لوازم پزشکی و مایحتاج زندگی روزمره مردم اختصاص داده است. وی معتقد است که پس از کاهش شیوع ویروس کرونا جدید، وضعیت کلی رشد کیفی چین تغییر نخواهد کرد. وی افزود که تدابیر مالی چین برای مقابله با شیوع این بیماری مورد تایید بازار و جامعه قرار گرفته و محافل بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آن را عالی ارزیابی کردند. این سازمان ها بر این باورند که تأثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا جدید موقت و محدود خواهد بود. پس از 10 روز تلاش شبانه روزی، بیمارستان لی شنشان در شهر ووهان جمعه 18 بهمن 7 فوریه به طور رسمی پذیرش بخش‌های مربوطه نهادهای شهر ووهان را دریافت کرد و به تدریج برای خدمات رسانی آماده می‌شود. بیمارستان لی شنشان شامل ناحیه اتاق‌های معاینه، ناحیه پشتیبانی پزشکی و ناحیه امدادرسانی پزشکی است. مساحت زمین بیمارستان حدود 22 هکتار و مساحت زیربنای آن 79900 متر مربع است. بیمارستان لی شنشان دارای 1600 تخت است و بیش از 2000 پزشک و پرستار قادر به فعالیت و خدمت رسانی در آن هستند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، نخستین تیم پزشکی بیمارستان متشکل از بیش از 110 نفر اکنون کار خود را برای خدمات رسانی به بیماران آغاز کردند. فابریتسیو هاکسچالد روموند، معاون دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه 6 فوریه 17 بهمن در مقر سازمان ملل در نیویورک از تدابیر چین برای مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید قدردانی کرد و گفت در این دوران سخت می‌خواهم عزم راسخ خود را در اتحاد با مردم چین برای مقابله با چالش بهداشت عمومی ابراز کنم. وی گفت سال 2020 برابر با 75 سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد است. مقابله با شیوع ویروس کرونا جدید اهمیت همکاری بین المللی را به اثبات رساند، چرا که هر فردی با آن مرتبط است. در صورت همبستگی و همدلی بر این چالش غلبه خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، تئودور آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، پنجشنبه 17 بهمن 6 فوریه در یک نشست خبری در ژنو از همه فعالیت‌ها و اقدامات عموم مردم ووهان برای مقابله با شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید تشکر کرد و گفت مردم ووهان با چنین روحیه و اتحادی بدون تردید بر این ویروس غلبه خواهند کرد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت پاسخ به پرسش خبرنگار شینهوا گفت در جریان مقابله با ویروس کرونا جدید، مردم شهر ووهان و حتی استان خوبه فداکاری‌های بسیاری داشتند. و گفت من از آنان تشکر می‌کنم و از هماهنگی آنان سپاسگزارم. کاری که آنها کردند نه تنها برای دفاع از مردم کشور خودشان، بلکه همچنان برای دفاع از دیگر نقاط دنیا نیز هست. تئودور آدانوم خاطرنشان کرد من قبلاً به پکن سفر کردم و تصمیم دارم به شهر ووهان نیز سفر کنم. من به مردم ووهان قول می‌دهم که برای دیدار از آنان به این شهر سفر کنم. امیدوارم این روز هرچه زودتر فرا برسد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در ادامه افزود همین حالا که در حال صحبت با شما هستم احساس می‌کنم خودم عضوی از جامعه ووهان هستم.
در لحظات پایانی برنامه با هم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. تا این لحظه 766 نفر از شنونده های خوبمون در نظر سنجی برنامه شرکت کردند. باز هم با 3550 تماس بگیرید و درباره برنامه مروارید شرق نظر بدید.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
به پایان مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یار و نگهدار.
شب شما بخیر همراهان عزیز و شنوندگان محترم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه لطف میکنید و همچنان همراه ما اید و برنامه های رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش دوم برنامه ها، و این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید از گروه جامعه به مدت حدود